7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هشدار داده که در سال جاری میلادی 1.1 میلیون کودک در افغانستان با خطر تلف شدن روبرو اند. اداره یونیسف روز گذشته در توییترش وضعیت کودکان در افغانستان را نگران کننده خوانده، گفت که این ارقام افزایش 2 برابر را از ارقام سال 2018 نشان میدهد. یونیسف در ادامه افزوده که تلفات شدید میان کودکان زمان رخ میدهد که اطفال نسبت به قد خود بیش از حد لاغر باشند که در نتیجه سیستم ایمنی بدنشان ضعیف می شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرد که به طور رسمی کنترل سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی و قنسولگری های افغانستان را در شهرهای لس آنجلس و نیویورک به دست گرفته است. در این اعلامیه که اواخر دیروز منتشر شد آمده که آمریکا مسئولیت کامل امنیت و حفاظت این مأموریت دیپلماتیک را به عهده دارد. آمریکا که هنوز حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، همچنین گفته که تا اطلاع ثانوی مسئولیت دارایی‌های سفارت و قنسولگری‌های افغانستان در این کشور نزد وزارت خارجه آمریکا باقی خواهد ماند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدارش با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل روی بهبود روابط دو جانبه تاکید کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییترش از این دیدار که دیروز در کابل صورت گرفت خبر داد. با گفته آقای بلخی در این دیدار در مورد وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان هم صحبت شده است. سفارت ترکیه در کابل از توزیع کمک‌های بشردوستانه به 300 خانواده نیازمند در ولایت فاریاب خبر می‌دهد. این سفارت دیروز در توییترش نوشت که 4مین دوره کمک‌های بشردوستانه ترکیه که از طریق قطار آهن به افغانستان رسید، برای 300 خانواده نیازمند در فاریاب توزیع شد. سفارت ترکیه در کابل در ادامه گفته که تاکنون به 44300 خانواده در سرتاسر افغانستان کمک‌های بشردوستانه را توزیع کرده است. سازمان ملل متحد میگوید که در حال حاضر بیش از 24 میلیون جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. و سازمان ملل متحد از ایران خواسته که حکم اعدام احمدرضا جلالی، دکتر و اکادمیک سویدنی ایرانی الاصل را لغو کند. لی تروسیل سخنگوی کمیشتری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که دیروز نشر کرد گفت مقامات ایرانی باید فوراً مجازات اعدام احمدرضا جلالی را لغو کنند. جلالی دکتر و استاد انستیتیوت کارولینکا در شهر استکهلم تا یک سفر علمی در سال 2016 در ایران بازداشت شد. او متهم است که اطلاعات در مورد چندین دانشمند ارشد ایرانی را با اسرائیل شریک ساخته است تا آنها مورد هدف قرار گیرند. حکومت ایران گفته که جلالی شنبه آینده اعدام خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 7:33 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم اینجا دنبال میکنیم. نماینده خاص ملل متحد درباره آشتی ملی و حکومت فراگیر با طالبان گفتگو کرده است.
خانم لاینز افزوده که در این دیدارش و همچنین در مورد گزارش های از موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر با آقای متقی ابراز نگرانی کرده است.
دو پناهنده ایرانی در افغانستان ربوده و ناپدید شدند.
در واقع رو بودن آقای زارعان از خانش، علارغم این که سند پناهندگی و اقامت قانونی در افغانستان داره، چیست؟ نگرانی هایی که خود همایون زارعان داشت این بود که ممکن است حکومت طالبان به نوعی در یک تبادله یا در یک معامله.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، لتوکوب دو خبرنگار خود در دوشنبه را محکوم و از مقامات خواست که فشار علیه خبرنگاران آزاد را متوقف کند.
اومدن دیگر من در روز ماشین بردن، دو یا سه موش زدن، همه چیزهایی که در کیسم همه را گرفتن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دیبورا لاینز نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان در دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در کنار برخی از موضوعات مهم در مورد آشتی ملی و حکومت فراگیر نیز گفتگو کرده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر با شماست.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از دیدارش با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در توییترش نوشت که بر علاوه ایجاد حکومت فراگیر در مورد حقوق زنان به ویژه تحصیل و کار آنها گفتگو کرده است. خانم لاینز افزوده که در این دیدارش و همچنین در مورد گزارش‌های از موارد نقض حقوق بشر در ولایت پنجشیر با آقای متقی ابراز نگرانی کرده است. اخیراً گزارش‌های نشر شد که بر اساس آن نیروهای طالبان در برخی از نقاط پنجشیر مردم ملکی را به زور از خانه‌هایشان کشیدند و در برخی موارد حتی دست به کشتار غیر نظامیان هم زدند. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیشب بر رادیو آزادی گفت که خانم لاینز در دیدار دیروزش به صراحت گفت که هیچ کس از جنگ در افغانستان حمایت نمی‌کند و این جنگ به نفع افغانستان نیست. آقای تکل افزود که امیرخان متقی به خانم لاینز تاکید کرد که پیشرفت‌های حاصل شده در افغانستان باید به جهانیان رسانده شود.
در بهرانه چار وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب ورته یادونه.
امیرخان متقی وزیر امور خارجه به خانم لاینز تذکر داد که سازمان ملل متحد و جهان را در مورد حقایق در افغانستان از جمله امنیت، جلوگیری از فساد و اختلاس و جلوگیری از داعش و مواد مخدر با گونه جدی و واقع بینانه آگاه سازد.
دیبورا لاینز نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پنجشنبه گذشته گزارش خود را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد و نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان ابراز کرد. اما بر اساس گزارش‌ها خانم لاینز در نشست دیروزش با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی ایجاد یک میکانیزم مشترک تاکید کرد که برای جلوگیری از مشکلات در افغانستان مؤثر باشد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
نزدیکان همایون زارعان و کمال خاکی دو پناهنده ایرانی در افغانستان می گویند که با گذشت سه روز هم از آنها اطلاع ندارند. به گفته آنها طالبان شب شنبه وارد خانه آقای زارعان موسیقیدان و پناهنده ایرانی در افغانستان شدند و او و کمال خاکی را با خود بردند. اما وزارت داخلی طالبان می گوید افراد را به این نام ها بازداشت نکردند. همایون زارعان پس از فرار از ایران از 8 سال به این سو در افغانستان زندگی می کرد و کمال خاکی نیز از 4 سال به این سو در افغانستان زندگی می کرد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
شمار از دوستان نزدیک همایون زارعان موسیقیدان و پناهنده ایران در افغانستان ادعا می کنند که طالبان او و کمال خاکی شهروند دیگر ایران را در افغانستان بازداشت کردند و با خود به جای نامعلوم بردند. یکی از دوستان آقای زارعان که به علت حساسیت موضوع می خواهد نامش در گزارش گرفته نشود به رادیو آزادی گفت حدود 20 تن از افراد واحدهای ویژه طالبان شنبه شب به خانه آقای زارعان در هرات یورش بردند. به گفته او با آنکه افراد طالبان در جریان بازرسی کدام مورد جرمی نیافتند اما آقای زارعان و آقای خاکی را با خود به جای نامعلوم بردند.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو بودن آقای زارعان از خانش علارغم این که سند پناهندگی و اقامت قانونی در افغانستان داره چیست. نگرانی هایی که خود همایون زارعان داشت این بود که ممکن است حکومت طالبان به نوعی در یک تبادله یا در یک معامله کنند های سیاسی یا جمعی یا یکی بخواهد به جمهوری اسلامی ایران بسپارد. نگرانی های بیشتری که داشت در خصوص فعالیت هنریش بود که دلیل ممنوع بودن یا حرام بودن موسیقی است.
همایون زارعان در مدت حضورش در افغانستان در بخش موسیقی، تئاتر و شعر نویسی صنف‌های رایگان برای علاقمندان این بخش‌ها برگزار می‌کرد. او پس از فرار از ایران از 8 سال بدین سو در افغانستان زندگی می‌کرد و کمال خاکی هم از 4 سال به این سو در افغانستان پناهنده سیاسی بود. به گفته نزدیکان آنان این دو شهروند ایران در به هر نهاد و سازمان حقوق بشری را برای رفتن به یک کشور امن دیگر کوبیدند اما تلاش تلاش‌هایشان نتیجه ندادند. به گفته این نزدیکان آقای زارعان، اگر برای این دو پناهنده سیاسی ایران اتفاق رخ دهد، مسئول آن نهادها و سازمانهای حقوق بشری خواهند بود. اما عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، بازداشت این دو پناهنده سیاسی را رد می کند.
به نام همایون زرند، در ولایت هرات هیچ کس از سوی نیروهای امنیتی گرفته نشده.
طالبان پس از حاکمیتشان بر افغانستان چندین بار موضوع بازداشت‌ها را رد کردند، اما بسانتر دیده شده که چنین کاری را کرده بودند. این کار بیشتر در بازداشت زنان فعال از سوی طالبان محسوس بوده است. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سعد خالدی، دیگر پناهنده سیاسی ایران که از 20 سال و این سو در افغانستان زندگی می‌کرد، به گونه مرموز در کابل کشته شد. همچنان شمار از فعالان سیاسی پاکستان به شمول فعالان حقوق بلوچان آن کشور چون عبدالرازق بلوچ در کابل و بخش‌های دیگر کشور ترور شدند. طالبان به موارد مشخصی این قتل‌ها و پرسش‌های رادیو آزادی در آن زمان پاسخ ندادند، اما از بررسی‌ها در آن باره گفته بودند که تاکنون هیچ سخن درباره آن بررسی‌ها نگفتند.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ده ها موتر تجارتی باربری با راننده های تاجیکستانیشان از چند روز به این سو در افغانستان گیر ماندند. مسئولان خدمات گمرک تاجیکستان به بخش تاجیکی رادیو آزادی تایید کردند که طالبان مرز را بستند. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان هم به افغانها اجازه ورود به آن کشور را نمیدهد و به گفته آقای مجاهد طالبان دست به اقدام بالمثل زدند. تاجیکستان از ابتدا گفته بود که حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و گزارش‌ها حاکی است که این کشور از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود حمایت می‌کند، اما برخی از کارشناسان به این باورند که طالبان با مسدود کردن مرز به نحوی می‌خواهد که حکومت تاجیکستان را تحت فشار قرار دهد. عزیز آریانفر، دیپلمات سابق و آگاه امور سیاسی، یکی از این کارشناس‌هاست که فرشته نگاه همراهش گفتگو کرده و دلیل عمده جنجال مرزی میان افغانستان و تاجیکستان را از وی پرسیده است.
طالبا یک نوع سیاست بسیار پیچیده را پیش گرفتند و از مدت ها به این طرف سر دولت های تاجیکستان و ازبکستان میخواهند فشار برند که امو بعض هلیکوپترها و هواپیماهایی که از نیروی هوایی افغانستان پناه برده بودند به تاجیکستان و ازبکستان، اینا دوباره پس به دولت طالبان داده شد. ولی چون این دو کشور دولت طالبان را به رسمیت نمیشناسند و اعلان کردند که این هواپیماها و این بالگردها با نقض فضای هوایی کشور تاجیکستان و کشور ازبکستان، اینا هم به صورت غیر قانونی وارد این دو کشور شدن، بنابراین اینا را ضبط کردند و اتو تصور نمیشه که تو یک دولت مشروع در افغانستان روی کار بیای اینا را دوباره پس بدن.
آیا با در نظر داشت وضعیت فعلی و گیر ماندن ده‌ها راننده تاجیکستانی در افغانستان، حکومت تاجیکستان اقدام را روی دست خواهد گرفت که به نفع طالبان تمام شود به نظر شما؟
این احتمال وجود داره که طالبان به خاطر باجگیری و به خاطر از اینکه یک ابزار فشار بر تاجیکستان وارد کنه، خب ده‌ها موتر باربری را در داخل خاک افغانستان متوقف ساختن. ولی خب این یک نوع نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و من فکر نکنم که دولت تاجیکستان به آسانی حاضر شود که زیر بار بره و به خاطر رای ساختن چند کامیون در واقع این بالگردها و اوپیماها را بته، به خاطر که او یک بحث کاملا جداگانه است و من تصور نمیکنم که طالبا با این نوع سیاست باجگیری موفق شوند.
عزیز آریانفر، کارشناس امور سیاسی و دیپلمات سابق، درباره مسدود بودن سرحد میان افغانستان و تاجیکستان ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی روز گذشته در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مورد لدوکوب مهاجمان ناشناس قرار گرفتند. این حمله پس از آن صورت گرفت که این دو خبرنگار با یک فعال متهم به سازماندهی اعتراضات در منطقه نارام گرنو بدخشان تاجیکستان مصاحبه‌ای را انجام دادند. فرشته نگاه گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در مورد پیشکش می‌کند.
ملا رجب یوسفی و برات یوسفی خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی روز گذشته زمان مورد لاتکوب افراد ناشناس قرار گرفتند که پس از مصاحبه کوتاه با یکی از مدافعین حقوق بشر می‌خواستند دوباره به دفتر کاری ایشان برگردند. مهاجمان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملا رجب یوسفی و برات یوسفی را از موتر عاملشان بیرون کرده و مورد شکنجه قرار دادند. ملا رجب یوسفی در مورد این رویداد چنین جزئیات می‌دهد:
اومدن دیگر من در روز ماشین بردن، دو یا سه موش زدن، همه چیزامی که در کیسم همه را گرفتن، جزدان هم گرفتن، اقفت گشته تمام پولام گردانده دادن، دیگه همه چیز گرفتن رفتن.
به گفته خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، مهاجمان پس از لاتکوب آنها برایشان گفتند که وسایل آنها پس داده خواهد شد. ملا رجب یوسفی و برات یوسفی در فاصله نزدیک با خانه الفت خانم محمد شایعی و فعال حقوق بشر تاجیکستان مورد حمله قرار گرفتند. خانم شایعی و سوی حکومت تاجیکستان متهم است که روز گذشته راهپیمایی اعتراضی را در منطقه نارام گرنو بدخشان را اندازی کرده است. حدود 30 دقیقه پس از حمله بر دو خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه، دو خبرنگار دیگر مربوط به روزنامه کرنت تایم همکار با رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا هم به همان شیوه ظاهراً از سوی مهاجمان در شهر دوشنبه مورد حمله قرار گرفتند. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی حمله بر خبرنگاران در شهر دوشنبه تاجیکستان را محکوم کرده. آقای فلای گفته که از مقام‌های تاجیکستان خواسته تا هر چه زودتر کارزار فشار دولت علیه رسانه‌های آزاد را متوقف کنند.
رادیو آزادی.
با تازگی تعداد از مقام‌های مهم پاکستان در تلاش برای پیروزی گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی وارد افغانستان شدند. شبکه حقانی این مذاکرات را میانجیگری می کند. بر اساس گزارش ها، رئیس سابق اداره استخبارات نظامی اردوی پاکستان در جمع این مقام ها در کابل است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بر بنیاد گزارش CNN، عده‌ای از مقام‌های کنونی و پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان به هدف ادامه گفتگوهای صلح در افغانستان حضور دارند. مقام‌های پاکستانی می‌خواهند که با عده‌ای از اعضای گروه تحریک طالبان پاکستانی درباره آتش‌بس و مصالحه توافقی را عقد کنند. رادیو مشعل رادیو آزادی گفته که جنرال فیض حمید، رئیس پیشین اداره استخبارات اردوی پاکستان، هم روز دوشنبه به وارد کابل شد تا به این مذاکرات بپیوندد. پیش از این جنرال حمید در ماه سپتامبر پارسال که هنوز حکومت سرپرست طالبان اعلان نشده بود و او رئیس آیسای اردوی پاکستان بود، به کابل سفر کرد تا اختلافها میان رهبران طالبان افغان را برای تشکیل حکومت حل نماید. منابع خبری از شبکه تلویزیونی CNN گفتند که این مقام ها از روز چهارشنبه گذشته به این سو در کابلند. تحریک طالبان پاکستانی که چندین گروه های افراطی زیر چتر رهبری آن فعالیت دارند، در امتداد خط دیورن میان افغانستان و پاکستان فعالیت می کنند. این گروه مسئولیت حملات مرگبار اخیر در پاکستان را به عهده گرفته است. پیش از این رادیو آزادی گزارش داده بود که حکومت پاکستان در جریان این دیدارها دو رهبر این گروه، مسلم خان و محمود خان، را نیز رها کرد. این دو رهبر گروه طالبان پاکستان در سال 2009 میلادی در نتیجه عملیات نظامی اردو در مناطق سرحدی دستگیر شده بودند.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. امید و تردید در مورد سخنان یک مقام ارشد طالبان. سراج الدین حقانی گفته که با آموزش دختران مشکل ندارند و به زودی خبر خوش منتشر خواهد شد.
واقعا که یک نوید تازه است، امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنند.
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
و پیام های مخاطبان را هم داریم.
درخواست ما از امارت اسلامی است که امیش را معاف کنه.
پیش از همه بیایید از جاوید نعیمی بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه بریتانیایی گاردین در شماره اخیرش به تصمیم طالبان که در نتیجه آن برخی از اداره های کلیدی افغانستان منحل شدند تمرکز کرده است. بر اساس مکتوب حکومت طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، شورای امنیت ملی، شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و دارالانشاهای ولسی جرگه و مجلس سنا منحل شدند. بنوشته گاردین، انگامی که طالبان هفته گذشته بودجه ملی افغانستان را اعلام کردند، در مقایسه با بودجه سال گذشته 501 میلیون دلار کسر در آن آشکار شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر به این اداره ها نیاز نیست و کار آنها بنابر مشکل بودجه لغو شده است. در میان اداره های منحل شده یکی هم شورای عالی مصالحه ملی است که عبدالله مسئولیت رهبری آن را داشت و این شورا در نظام گذشته جمهوری مذاکرات را با نماینده های طالبان پیش برده بود. در مطلب گاردین آمده است که به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در ماه اگست پارسال، مقام های آنها به جهانیان تعهد سپردند که سیاست میانه‌روی را برمی گزینند، اما به باور نویسنده اکنون هم طالبان قوانین شدید را به اجرا گذاشتند، از جمله اجازه ندادن به دختران بالاتر از صنف ششم که در مکتب ها حضور یابند و در کنار آن حجاب را بر تمامی بانوان در افغانستان اجباری ساختند. نشریه اینترنتی گلوبال وایسز با تهدیدهای احتمالی امنیتی از افغانستان به کشورهای آسیای میانه تمرکز کرده. سخنگوی حکومت طالبان در 8 می بر رادیو آزادی گفت در مورد ادعاهای تحقیق میکنند که در آن گفته شده است گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش تاجیکستان را از افغانستان هدف راکت پراگنی قرار داده. گروه داعش یک روز پیشتر از آن ادعا کرده بود که از ولایت تخار برخی جاهای نامعلوم را در تاجیکستان هدف راکت قرار داده است. مقام های تاجیکستان در آن انگام برخورد محتاطانه کردند و گفتند که حملات تیراندازی گلوله بوده، نه راکت پراگنی. داعش همچنان ادعا کرده بود که در 18 اپریل خاک ازبکستان را توسط راکت‌های کتیوش هدف قرار داده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفت در مورد تحقیق می‌کنند. با باور نویسنده این رویداد نگرانی‌ها را در منطقه افزایش داده و کشورهای آسیای میانه نیز در هراس افتادند. نشریه گلوبال وایسز می‌نویسد طور به نظر می‌رسد که طالبان فکر می‌کنند روسیه در جنگ اوکراین دخیل است و اکنون شاید بهترین زمان باشد که برای پذیرش امتیازهای سیاسی بر کشورهای آسیای میانه فشار وارد کنند.
سخنان سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، امیدواری های را در میان شماری از دانش آموزان دختر به وجود آورده است. اما برخی از شاگردان دختر تردید دارند. حقانی به تازگی گفته که به زودی خبر خوش در مورد آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب منتشر خواهد شد. پس از یک وقفه کوتاه به شما بیشتر میگویم.
از حکومت طالبان ما خانی ازی هستیم که به زودترین فرصت در مکتبا را برای دانش آموزان دختر باز بکنه تا ای که اینا هم بتونن به مکتب برن و با آرمان و آرزوی خود برسن.
باران احمدی 18 ساله برای نخستین بار در زندگیش دوری از مکتب را تجربه می کند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان او خانه نشین شد. اما باران در پی سخنان یک مقام ارشد حکومت طالبان ظاهراً به آینده خوشبین شده است.
خوشبختانه که ما شنیدیم که سراجیدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان گفته است که طالبان مخالف آموزش دختران نیستن و ما با زودترین فرصت تلاش میکنیم تا اینکه در مکتبا برای دانش آموزان دختر باز شود. واقعا که یک نوید تازه است. امیدوار هستم که طالبان در عملی را پیاده بکنن.
کریستیان امانپور از شبکه خبری CNN در گفتگوی ویژه در کابل با سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان پرسید که دختران جوان در افغانستان به مکتب رفته خواهند توانست. او در پاسخ گفت که به زودی خبر خوش در این مورد شنیده خواهد شد. اما آقای حقانی نگفت که دانش آموزان دختر چه زمان این خبر خوش را خواهند شنید. مریم دانشیار دانش آموز دیگر نیز مثل باران با شنیدن این حرف ها امیدوار شده است. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
من در گذشته انقدر امیدوار نبودم به صحبت اینا، اما اینا حال صحبتاشون امیدوار کننده است. امیدوار هستم که حرفا اینا جامعه عمل بپوشد. دو ماه از آغاز سال تعلیمی میشود ولی ما دختران نمیتونیم به مکتب برویم.
حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در روز آغاز سال جدید آموزشی در سوم ماه حمل دروازه های مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم مکتب را برای آنها نگشودند و گفتند باید منتظر نهایی شدن طرح در این مورد ماند. حدود دو ماه از آغاز سال جدید تعلیمی گذشت اما طرح حکومت طالبان هنوز نهایی نشده است. حقانی در گفتگو با CNN ادعا کرد که هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. اما صفا دانشیار که مانند باران و مریم بیش از 9 ماه است که از آموزش محروم شده است، اراده طالبان در مورد آموزش دختران را زیر سوال می برد.
اگر سراج الدین حقانی می گوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر می گذارند؟
کشورها و سازمانهای مدافع حقوق بشر از طالبان به خاطر بسته‌نگه داشتن مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب پیوسته انتقاد کردند. رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط‌های اصلی جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست